صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک تای روشان را پذیرین. امیدوار هستیم که روز جمعه خوشی را سپری کنین و به می امید برنامه ساعت را از رادیو آزادی آغاز میکنیم. در این برنامه ما در کنار پروگرام های مربع مرچ و همچنان در نیم ساعتی که به مجله آزادی اختصاص یافته گزارش های هم براتان داریم و مشنوین که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهند نماینده خاصی را برای افغانستان بگمارند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان مشنویم.
رئیس جمهور امریکا گفته است خروج سربازان امریکایی از افغانستان 18 ماه بعد به طور تدریجی آغاز خواهد شد، اما کمک ایالات متحده امریکا با افغانستان برای سالها ادامه خواهد یافت. منشی عمومی سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان میخواهند فردی را به حیث نماینده خاص ملکی جامعه جهانی برای افغانستان تعیین کنند. و یک مقام مجری قانون در پاکستان میگوید 5 جوان مسلمان آمریکایی که در پاکستان بازداشت شدند با نمایندگان یک گروه وابسته به القاعده در پاکستان ملاقات و خواهان آموزش نظامی شدند. بارز سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان 18 ماه بعد به طور تدریجی آغاز خواهد شد، اما کمک ایالات متحده آمریکا با افغانستان برای سالها ادامه خواهد یافت. اوباما این سخن را در اسلو پایتخت نروژ در مراسم دریافت جایزه نوبل صلح امسال گفت. اوباما گفت نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 روند خروجشان از افغانستان را آغاز می‌کنند، اما او به این نکته هم اشاره کرد که واشنگتن کمک‌هایش با افغانستان را ادامه خواهد داد، نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش خواهد داد و رشد اقتصادی افغانستان را تقویت خواهد بخشید. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان میخواهند فردی را به حیث نماینده خاص ملکی جامعه جهانی برای افغانستان تعیین کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده است که این نماینده برنامه‌های ملکی تازه اعلام شده سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رهبری خواهد کرد. رویترز از این دیپلمات‌های خارجی نام نبرده است. انتظار می‌رود کای آید نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده به مأموریتش پایان دهد. یک مقام برجسته نیروهای آمریکایی میگوید 16000 قوای آمریکایی دستور مأموریت خود در افغانستان را به دنبال اعلام استراتژی جدید باراک اوباما برای افغانستان دریافت کردند. این استراتژی هفته گذشته اعلام شد. ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا دیروز گفت گروه اول این قوا که شامل نیروهای بحری آمریکا میشوند قرار است هفته آینده به جنوب افغانستان فرستاده شوند. آقای مولن گفت ده ها هزار تن مواد برای ساخت و ساز نظامی و تجهیزات زمستانی این 30000 سرباز تازه نفس آمریکایی آماده انتقال به افغانستان است. با رفتن 30000 عسکر دیگر آمریکایی به افغانستان، شمار قوای آمریکایی در این کشور به حدود 100000 نفر خواهد رسید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. مجری قانون در پاکستان میگوید 5 جوان مسلمان آمریکایی که در پاکستان بازداشت شدند با نمایندگان یک گروه وابسته به القاعده در پاکستان ملاقات کرده و خواهان آموزش نظامی شدند، اما این افراد به خاطر نداشتن مدارکی از سوی مراجع مورد اعتماد تروریستان رد شدند. یک مقام عالی رتبه دیگر میگوید این اشخاص قصد جنگ بر ضد قوای آمریکایی در افغانستان و در مناطق شمال غربی پاکستان را داشتند. با گفته یک دیپلمات پاکستانی در واشنگتن، این اشخاص ظاهرا نخست از طریق سایت های اینترنتی تلاش کردند با گروه های جهادی رابطه برقرار کنند و بعدا به پاکستان سفر و زمینه ملاقات شخصی را فراهم سازند. این دستگیری به دنبال بازداشت مردی در شیکاگو می آید که به دست داشتن در اعمال تروریسم بین المللی متهم است. گروه دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته است مقامات ازبک سرکوبی فعالین حقوق بشر را در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ازبکستان افزایش دادند. هالی کارتنر رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان با پخش اعلامیه‌ای گفته است هر کسی که خواسته است از موارد تخطی از حقوق بشر در ازبکستان گزارش دهد یا مورد حمله قرار گرفته یا اختطاف شده و یا هم با سرنوشت بدتر از این دچار شده است. قرار است انتخابات پارلمانی ازبکستان در 27 ماه دسامبر برگزار شود. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتند در صورتی که ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور فوری پاسخ مثبت ندهد، این کشور با تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد. سفیران هر سه کشور در سازمان ملل متحد پس از یک جلسه شورای امنیت به طور مشترک این اظهارات را کردند. این جلسه شورای امنیت پس از نشر گزارش از سوی کمیته تعزیرات این شورا برگزار شد. گزارش نشان می‌دهد که ایران در سه ماه گذشته ظاهراً از چند مورد تعزیرات وضع شده بالای این کشور به شمول انتقال اسلحه سرکشی کرده است. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد جرارد اراود گفت:
We want to solve this issue, but again.
ما می‌خواهیم موضوع را حل کنیم. به این هدف سیاست دو جانبه‌ای را در پیش گرفته‌ایم. از یک سو خواستار مذاکره هستیم و از سوی دیگر بر ایران فشار وارد می‌کنیم. فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است تا فشار بالای ایران را افزایش دهیم. فرانسه باور دارد که زمان برای افزایش این فشار بالای ایران فرا رسیده است. سفیران هر سه کشور از این موضوع ابراز ناامیدی کردند که ایران به پیشنهاد اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد پاسخ مثبت نداده است. این پیشنهاد از تهران می‌خواهد تا یورانیم را جهت غنی‌سازی به بیرون از ایران بفرستد. هدف از این پیشنهاد آن بود تا از ساختن سلاح اتمی توسط ایران جلوگیری شود. ایران می‌گوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیزند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون از عضویت کرواتیا در اتحادیه اروپا و ناتو ابراز حمایت کرده است. کلینتون در سخنرانی پس از دیدار با وزیر خارجه کرواسیا گفت: کرواسیا می تواند نقشی را در منطقه بالکان بازی کند. بنابراین این کشور باید هر چه زودتر شامل اتحادیه اروپا شود. کلینتون تصریح کرد که ایالات متحده آمریکا نمی تواند بر اساسات و چگونگی شمولیت یک کشور در اتحادیه اروپا نفوذ داشته باشد، اما گفت عضویت کرواسیا در اتحادیه اروپا و ناتو ارزشمند خواهد بود. و کوریای شمالی میگوید در نظر دارد به همکاری خود با ایالات متحده آمریکا ادامه دهد تا اختلافات با آمریکا بر سر مسئله اتمی کوریای شمالی را کمتر سازد. خبررسانی رسمی کوریای شمالی از قول وزارت خارجه این کشور گزارش داده است که کوریای شمالی به این درک مشترک با ایالات متحده آمریکا رسیده است که با سرگیری مذاکرات متوقف شده شش کشور برای پایان دادن به برنامه هسته‌ایش نیاز دارد. این اظهارات مقامات کوریای شمالی در واکنش به مذاکرات سه روزه این هفته مسئولان کوریای شمالی با نماینده خاص باراک اوباما و پیونگ یانگ ارائه شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 1:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم می‌شنوین که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می‌خواهند نماینده خاصی را برای افغانستان تعیین کنند. وزارت عدلیه افغانستان از تمام احزاب سیاسی که در این کشور فعالیت دارند خواسته است تا خود را دوباره نزد این وزارت ثبت کنند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم و پروگرام‌های هفتهوار طنز و کمدی مربای مرچ و مجله فرهنگی آزادی را نیز در نیمه دوم برنامه این ساعت از رادیو آزادی شنیدن بدید. اینجا رادیو آزادی است و خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. با گزارش‌های خبری برنامه این ساعت ما می‌پردازیم. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می‌خواهند نماینده خاصی را برای افغانستان بگمارند و تاوی مأموریت سازمان ملل را در افغانستان رهبری کند و فعالیت‌های ملکی ناتو در این کشور را هم آهنگ سازد. گروه به این باورند که باید دو تن به طور جداگانه این دو مسئولیت را به عهده داشته باشند، یکی به حیث نماینده سازمان ملل و دیگری به حیث نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گماشته شود. مأموریت قائد سرمنشی فعلی سازمان ملل متحد در افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده به پایانش میرسد. امید مرزبان و فشرده گزارش از خبرگزاری رویترز.
بانک مون منشی عمومی سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان میخواهند فردی را به حیث نماینده خاص ملکی جامعه جهانی برای افغانستان تعیین کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده است که این نماینده برنامه‌های ملکی تازه اعلام شده از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رهبری خواهد کرد. رویترز از این دیپلمات‌های خارجی نام نبرده است. انتظار می‌رود که آیدا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده به مأموریتش پایان دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های خارجی می‌نویسد زمانی که کای آیدا به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شد، از وی توقع می‌رفت تا فعالیت‌های ملکی و بشری جامعه جهانی را رهبری و هماهنگ کند، اما وی در این بخش موفق نبود و حتی به پنهان کردن تقلب‌ها در انتخابات متهم شد. مقامات غربی گفتند بر سر تعیین یک تن به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و یک تن دیگر به حیث مسئول برنامه‌های ملکی ناتو مشورهای نیز شده است. دیپلمات‌های غربی ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال عیسوی جاری در این مورد فیصله نهایی شود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است برای آنکه در بخش ملکی در افغانستان پیشرفت صورت گیرد و فعالیت‌های جامعه جهانی به درستی هماهنگ شوند، پیشنهادهای زیادی وجود دارند. مسئولان سازمان ملل متحد گفتند اکنون میان مقامات این سازمان و نماینده های جامعه جهانی بحث ها روی این موضوع جریان دارد که در مسائل مربوط به افغانستان تا چه حد به سازمان ملل متحد نقش داده شود. دیپلمات های غربی به رویترز گفتند نظر دیگری هم وجود دارد که تنها یک شخص به حیث نماینده سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده فعالیت های ملکی ناتو در افغانستان گماشته شود. یک مقام سازمان ملل متحد گفته است فردی که به حیث نماینده ارشد برای افغانستان گماشته می شود باید با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روابط خوب داشته باشد. همین مقام گفته است نماینده ارشد نباید مانند ریچارد هالبروک نماینده آمریکا برای افغانستان با حامد کرزی اختلاف نظر داشته باشد.
شنیدین که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخواهند نماینده خاصی را برای افغانستان تعیین کنند. البته مأموریت کائده نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده، یعنی تخمیناً یا کمتر از دو ماه بعد به پایانش میرسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 1:13 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه برنامه ما پروگرام هفتوار طنز و کمدی مربای مرچ را هم براتون داریم. وزارت عدلیه افغانستان از تمام احزاب سیاسی که در این کشور فعالیت دارند خواسته تا خود را دوباره نزد این وزارت ثبت کنند. مقامات وزارت عدلیه میگویند اگر تا 6 ماه آینده این احزاب جهت ثبت مجدد به این وزارت مراجعه نکنند، جواز فعالیت آنان سلب میگردد. به گفته این مقامات در حال حاضر بیشتر از 110 حزب سیاسی در افغانستان موجود است. ستار فروغ در زمینه با ناصر حافظی رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه مصاحبه انجام داده.
آقای حافظی، میشه بگوین که وزارت عدلیه به کدام اساس از احزاب سیاسی خواسته تا خود را مجددا نزد این وزارت ثبت نمایند؟
قرار بود که ما قانون سازمان‌های اجتماعی را تغییر بدیم و بالاخره قانون احزاب سیاسی را ما پیشنهاد کردیم به شورا و قانون احزاب سیاسی از 15 سنبله به این طرف به شورا تصویب شد و نشر شد. احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت رادیسر هستند، اینا میتونن که بعد از 6 ماه دوباره چیز احزابی که از 110 حزب سیاسی را که ما ثبت رادیسر کردیم دوباره به وزارت عدلیه تشریف دارن، حزب خود را دوباره ثبت رادیسر کنند. و در فعالیت سابق هزار حزب سیاسی ما 700 قطعه فرمه می‌خواستیم امر فوتوکپی تشکیل و حال یعنی 700 قطعه فوتوکپی تشکیل امر فرمه تبدیل شده به 10000 قطعه فرمه.
در صورتی که احزاب سیاسی نخواهند خود دوباره ثبت بکنند در وزارت عدلیه، اقدام بعدی شما چی خواهد بود؟
قانون مدعی قسمت وضاحت داره، هر حزب سیاسی که تا 6 ماه به وزارت عدلیه برای ثبت رادیسر مراجعه نکنند، جوازی که وزارت عدلیه برشان داده صیغه قانونی نداره.
در قانون احزاب سیاسی که به تازگی از سوی شورای ملی تصویب و در جریده رسمی نافذ گردیده. چی مسائل تازه دیگر در خصوص کار و فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان جا داده شده؟
دو ماده وجود تعدیل شده. یکی بعد از 6 ماه اینها بیان در وزارت عدلیه ثبت راجستان شوند با 10,000 کتاب فرما و 10,000 فتوکپی تذکره. دیگر قانون عین قانون است. تغییر دیگر در قانون نامده شد.
تا چه اندازه تصویب قانون خواهد توانست که از ایجاد احزاب بیشتر سیاسی در افغانستان جلوگیری بکنه؟
خود به شما بهتر معلومه، سابق بود ثبت راجستان احزاب سیاسی بسیار ساده بود. افتاد کتاب فرما برای اساسنامه مرامنامه و اونا شعار حزبی آمدن ثبت میکردن و در ازار احساس و پروبلما رو بفت چون شاید خلق کنه بیان فهم یک خود در حزبی که ما داریم یا بین خود ائتلافا خواست کردن تعداد احزاب کم خواست شد.
آقای حافظی، گفته میشه که بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان فعالیت دارن بیشتر منافع خود را نسبت به منفعت کشور و مردم ترجیح میدهند. آیا وزارت عدلیه از کار و فعالیت این احزاب نظارت میکنه؟
نه خیر، وزارت عدلیه از قانون واضح است که ما نظارت نمیکنیم. تنها وزارت عدلیه جواب صادر میکنه و در مسائل داخلی احزاب سیاسی وزارت عدلیه هیچ تشخیص نمیکنه.
پس خیر از کار و فعالیت
این که خلاف قانون یا رفتار کنیم سر خلاف اساسنامه.
خلاف اساسنامه چی میتونه باشه حافظی صاحب اگر فشرده بگویم؟
خلاف ماده 35 قانون اساسی یا خلاف اساسنامه که برای ما دادن و اساسنامه را ما پاس کردیم و خلاف از هر وقت اونا عمل کنن باز وزارت عدلیه در اون وقت بس به اتمام میزنه.
کدام مرجع دیگر وجود داره که از کار فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان نظارت نماید؟
نیت مرجع نیست.
مصاحبه بود با ناصر حافظی، رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه افغانستان. و شنیدین که وزارت عدلیه افغانستان از احزاب سیاسی که در این کشور فعالیت داره خواسته تا خود را دوباره نزد این وزارت ثبت کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خوشحال هستیم که شما عزیزان در این ساعت از برنامه رادیو آزادی ما را همراهی میکنین و در ادامه برنامه ساعت ما پروگرام‌های مربای مرچ و مجله فرنگی آزادی را براتون داریم. نخست مربای مرچ با هم میشنوین.
تهیه کننده جاوید فیضی.
بگویم ارگری صد بار توبه،
ز اشخاص غریب آزار توبه،
از آن چوکی نشین بی ترحم،
ز دست ظلم رشوت خوار توبه.
شنوندگان عزیز مربای مرج، السلام علیکم. شعری را که در شروع برنامه شنیدین از پروفیسور صاحب قاموس پرور بود که در دالیزای چروالی سروده بود.
خوب چطور است این امرای زمستان خنکا؟ ما خدا یفته گرم و نرم هستیم و برنامه رو براتون میخونیم.
خدا کنه که شما مثل ما واری، اگه صندلی دارین صندلیتون گرم باشه و اگه بخاری دارین بخاریاتون چالان باشه و خنک نفهمین و برنامه رو بشنوین.
رخ میکنیم طرف تقدیم کردن مطالب برنامه.
در این قسمت اول برنامه یگانه جان دوگانه آمده تا اخبار بخونه.
ما میشنویم که در اخبار چی داره.
اخبار سرخوش.
شنوندگان عزیز مربای مرش، به بخش خبرکانی خوش آمدین. اخبار هفته سرلین داره، سوار سرلین گوش کنین دیگه. یک ترافیک در یکی از جاده ها توسط دریور تونست اشاری خوب لط خورد. سوغات گمشده اگاجی دوباره برش داده شد و پسر یک آدم نسواری نیز به نسوار معتاد گردید. تسفیل اخبار. گندش ما یگانه جان دگانه، هفته گذشته یک ترافیک در یکی از چارایی های شهر توسط دریور یکی از تونسای شاری لطکوب خورد که در اثر این لطکوب کلاش یک طرف رفت، چمچیش سوی دگه. ببخشین که من ساجق دادان مثل با گزارش خبرنگار مرابای مرچی اتفاق زمانی به وقوع پیوست که تمام دریوران تونسای شاری از دستی ترافیک به ستو آمده بدن. ببخشین معاده دارم ساجق به جام نگنی لبایم خشک میشه. خب با معذرت، دریوار مذکور به خبرنگار مرابای مرچ گفت
او بیاده گفته خانم و جاوزله موصله نمونده. تو بگو در یک سال چندی دست؟ دوی دست نه؟ اما ای ترافیک تا بال 16 دفعه از میدی گرفته، خودشی ده سر خود زیاد کده میره، سر ما روزگار غم آورده.
هفته گذاشته سوغات یگاجی که با بیکا و دو بشکه آب زمزم از نزدیک مسجد ایدگاه گم شده بود، دو ساعت بعدش دوباره به صاحبش رسید. آژانس اطلاعاتی بیخبر خبر میدهد اشیای نجی ساعت 11 ظهر توسط اعضای اتحادیه کیسه برا دزی شده و بعدا دوباره به صاحبش تحویل داده شد. به معذرت، شادست کی سیار رئیس اتحادیه کیسه بران در مورد به مربای مرد چنین گفت:
اعضای اتحادیه کیسه برای ما دو بیک مملو از اشیای قیمتی و دو بشکه آب زمزم از نزدیک مسجد ایدگاه بالا رفتن، اما چند دقیقه بعد خبر شدیم که اشیا از معاون بنده است که از آجیای دیگه ون زدن.
با گزارش آژانس بیخبر، پسر خردسال یک آدم نسواری نیز به نسوار معتاد شد. این پسر بعد از این که از طرف پدرش سرزنش میشد که چرا نسوار بدل میاری و یا این که چونه نسوار زیاد است، پسرش مجبور شد بعد از آن نسوار را پیش از خریدن در دهان امتحان کند که رفته رفته پخته نسواری شد. در خبر آمده است که ای پسر حالا با پدرش تفدانی مشترک دارد. و در اخیر توجه کنید به یک خبر ورزشی. در مسابقات جالب شیرجوشی که در یکی از کودکستانا بین معلمین و اطفال شیرخوار برای انداخته شده بود، معلمین در سکوی قهرمانی قرار گرفتند. معلمین زمانی برنده شدند که بر علاوه کپای خوردن شیر پدری اطفال، شامل بخش شیرخوارگاه چوشکای پر از شیر اطفال متذکره را از دهنهای آنها چور نموده با دوکش همه شیران را چوش کردند. اطفال در این مسابقه چنان شکستی خوردند که دیگه هرگز حاضر به مسابقه در عمر خود نخواهند شد. اخبار پایان شد. با من خدا.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک مشاوره تقدیم میشه.
گوش کنی؟
مشاعره
پنسیلی. شنوندگان عزیز مربای مارچ، قلم بکلکان گرامی، ادیب دوستان عزیز و شاعر و نیمه شاعران گرامی، به محفل مشاعره هفته مربای مارچ خوش آمدید. مشاعره هفته که به مصرف دلاری انجمن پنسل دایر شده، شاعران زیاد برایتان شعر خواهند گفت. البته شعرشان در مورد خودشان است. در شروع مشاعره از کلاپیک ترافیک زاده خواهش میشه که بیای و شعر خدا بخونه.
منم مردی که نامم هست ترافیک.
آی آی. بلند بخون.
بلند بخون.
به دستم چمچه و بر سر کلاهی پیچ. و دستم چمچه و بر سر کلاهی پیک. رشوت ها میگیرم در روز روشن. رشوت ها میگیرم در روز روشن. که چون نیست در تن من کرتی شیک.
و در این قسمت یعنی آله قماندان صاحب بدخور میایه و شعر خدا میخونه. بفرمایین قماندان صاحب.
منم قماندان این مرزبوم. منم قماندان این مرزبوم که هستم در نهان یک آدم شوم. نمیخواهم آبادی به این سامان. خوشم آید که راکت میزنم دوم 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 دوم.
بس هری بود هری بود.
و حال نوبت موین صاحب است. بفرمایین.
علا دالر مشکل آسان تو هستی. علا دالر مشکل آسان تو هستی. هزاران درد را درمان تو هستی. منم موین در شنگ وزارت. برای جیب من جانان تو هستی.
آلا دیگه حسنه نیست که نام دیگه ایتان برای کلگی بخانم. دانم شخ شد بابا. به نوبت بیاین بخانین.
مامورم من در این وزارت. واوا کنه نه تشویق کنه نگذره.
واوا واوا واوا
بشک.
2000 ماش گیرم من ز دولت.
واوا
قرض دارم من ز نانوای و دکاندار. همه شب میخورم از دست زن لد.
با من گفتن بگو نامک تو چیست. از کجا آمدی مسلک تو چیست. منم چورگر منم چورگر ولی حالا پلیسم. بگو ایام وطن مشکل تو چیست؟
دیگه دیو بخونه.
پس و پس که نوبت ماست. میگن که نوبت سیاسرا اول است. با سایل که دا آخر مانده. من نش دختر. من دکتر هستم دکتر.
خاله بخون.
منم دکتر منم دکتر منم دکتر. مریض را معاینه کردم من سراسر. گرفتم فیس خود از بین جیبش. به من چی که باز مفتد به بستر.
شنوندگان عزیز مربای مارچ، قلم بکلکان گرامی، ادیب دوستان عزیز و شاعر و نیمچه شاعران گرامی، محفل مشاعره هفته ما همینجا به پایان میرسه. شعر کس خود نمانده.
نازمو جان اصفیه داره یا نه؟
از این که هر کدامتان یک کاره بودین اصفیه نداریم. بری بخیر. عزیز ای بود مربای مرچ ای هفته که تقدیم شد. اگه خوشتان نامده خب ما غرض نی.
و اگه خوشتان نامده به ای آدرس به ما خط روان کنین.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های ما در ولایات
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
تا پخته شدن دیگه مربا
خدا حافظ.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی به افرادی که درست از آن استفاده می کنند عشق می ورزد. زندگی می کنی برای چه؟ تا عشق ببرزی، لذت ببری و شادمان باشی، وگرنه چرا زندگی می کنی؟ تنها زندگی با ارزش زندگی برای خاطر دیگران است. سلام و سلامتی. در مجله این هفته آزادی گزارشی داریم در رابطه با تاریخچه و فعالیت‌های پوهنتون الازهر مصر که در کرانه شرقی دریای نیل و در بخش قدیمی شهر قاهره مرکز مصر پیشینه 1000 ساله دارد. سر هم به 7 شهر عشق میزنیم و اما اینک به سراغ خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته میرویم و میبینیم برشنا نظری به کدام خبرها درنگ کرده است. همراهیتان را با ما داشته باشید.
اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان حمله به جان خبرنگاران و توهین به ژورنالیستان افغان را به شدت محکوم کرده است. به تازگی در 2 حادثه جداگانه در کابل و لغمان شمار از خبرنگاران مورد لطکوب قرار گرفتند. دکتر عصمت الهی رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که برای آنان چنین اعمال قابل پذیرش نیست.
اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران چنین برخوردها و اهانتها و توهین‌ها و تحقیرها را به هیچ عنوان قبول کرده نمی‌تواند. از آن جایی که وظیفه اساسی اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران دفاع از حقوق ژورنالیستان است، اتحادیه ملی ژورنالیستان این گونه اعمال را که توسط یک عده افراد غیر مسئول چه این گونه برخوردها در گذشته از طرف نهادها و حتی نهادهای زیربط دولتی اگر صورت گرفته، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و قابل قبول نیست.
در کابل 2 تن از خبرنگاران تلویزیون خصوصی سپهر به وسیله افراد مسلح لطکوب شدند که وزارت داخله افغانستان در مورد چگونگی این رخداد تحقیقات را انجام می‌دهد. در رخداد دیگر در ولایت لغمان شماری از خبرنگاران که می‌خواستند تظاهرات مردمی و حمله نیروهای بین‌المللی به قریه ارمل را تحت پوشش قرار بدهند مورد لطکوب قرار گرفته و حتی ادعا شده است که یک خبرنگار نیز در این جریان کشته شده است. یگان انستیتوت جدید آموزش مسائل سیاحتی و حفظ آثار باستانی افغانستان در کابل ایجاد شد. این انستیتوت که در چارچوب ریاست گلزندوی یا توریسم افغانستان فعالیت خواهد کرد، در 6 بخش اختصاصی برای شاگردان آموزش می‌دهد. غلام نبی فراهی معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مراسم افتتاح این انستیتوت به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می‌کنند تا در زمینه رشد ساحات توریستی کارهای بیشتر انجام بدهند. با گفته مسئولین این انستیتوت، آنان ظرفیت پذیرش 150 شاگرد را دارند که این شاگردان پس از فراگیری آموزش‌های ویژه در جریان 2 سال با عنوان راهنماهای مسلکی توریستی یا سیاحتی عمل خواهند کرد. برای نخستین بار یک کنفرانس بزرگ علمی و اکادمیک در خصوص زبان و ادبیات انگلیسی در ولایت هرات را اندازی شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از ریاست معارف هرات نوشته است که در این سمینار صدها تن از استادان زبان و ادبیات انگلیسی در مکاتب و پوهنتون هرات اشتراک کرده بودند. در این سمینار بیشتر در زمینه شیوه های بهتر تدریس زبان و ادبیات انگلیسی در مکاتب و پوهنتون ها بحث شد. این نخستین بار است که چنین سمینار در هرات را اندازی می شود. در حال حاضر زبان انگلیسی در پوهنتون‌های افغانستان مکاتب و کورس‌های خصوصی نیز تدریس می‌شود، اما در مورد شیوه‌های تدریس انتقادات زیادی وجود دارد. و خبر آخر این که وزارت معارف افغانستان اعلام کرده است که تعداد مکاتب و آموزشگاه ها را برای اطفال معلول افغان افزایش می دهد. این تصمیم در مراسم تجلیل از روز بین المللی افراد دارای معلولیت در کابل ابراز شد. مقامات گفتند که همین اکنون 26 مکتب برای معلولین وجود دارد، اما در نظر است تا در سالهای آینده تعداد این مکاتب افزایش یافته و شمار بیشتری از اطفال معیوب افغان بتوانند در آن درس بخوانند. تا کنون تعداد دقیق اطفال معلول در افغانستان روشن نیست، اما گفته می شود که ده‌ها هزار تن از اطفال افغان در نتیجه جنگ‌های درازمدت برخی اعضای بدنشان را از دست دادند و حتی تعداد از این اطفال همین اکنون به خاطر نداشتن نان آور در خانه به نان آوران اصلی خانواده‌هایشان مبدل گردیدند.
در نزدیکی ساحل شرقی نیل و در بخش قدیمی پایتخت مصر معنویت و شکوه بنای کهن چشم دل هر بیننده را به تماشا و درنگ وامی دارد. بنای اسلامی با گنبدها و گلدسته های کوچک و بزرگ که مصریان آن را الجامیول از هرال شریف می خوانند. مسجد جامعه الازهر با دو کار کرده اما آهنگ دینی و علمیش بیش از هزار سال است که در برابر سیلاب های حوادث همچنان روشن و استوار باقی مانده است. شهر قاهره در قرن چهارم هجری پس از فتح مصر به دست سپاهیان المعز فاطمی بنیاد نهاده شد. مسجد جامع قاهره یا الازهر نیز مانند دیگر مساجد جامع سرزمین های اسلامی از آغاز گشایش به پایگاه مرکزی دین و دانش در سرزمین های خلافت فاطمی بدل گشت و وظیفه آشناسازی مصریان با مذهب جدید یعنی تشیع اسماعیلی را به خوبی انجام داد و به ویژه مبلغان بسیار تربیت کرد که این مذهب را در گوشه و کنار کشورهای اسلامی از اروپا و غرب افریقا گرفته تا شام و فلسطین و حجاز و و خراسان و ماورالنهر پخش کردند. نخستین دانشجویان الازهر که به دستور خلیفه از آنان ثبت نام شده بود 35 تن از سرزمین های مختلف بودند که پس از ثبت نام مقرری ثابت ماهیانه دریافت می کردند. الازهر پس از عصر طلایی فاطمیان و با غلبه صلاح الدین ایوبی بر مصر مورد بهمیری قرار گرفت و مذهب رسمی آن یعنی مذهب اسماعیلی تحت فشار ایوبیان و مذهب شافعی تغییر یافت و آموزش‌های علمیان به فقه و علوم حدیث و قرآن محدود شد. پوهنتون الازهر مصر هم اکنون بیشتر از 1000 شاگرد دارد که در 55 فاکولته در سراسر مصر به تحصیل مشغول هستند. از یک قرن به این سو به ویژه پس از شکلگیری پوهنتون الازهر پیوسته رقم حدود 10% کل معسلان این مرکز آموزشی را خارجی ها تشکیل می دهند، تا جایی که مکنون نزدیک به 3000 جوان مسلمان از دختر و پسر از 71 کشور جهان در پوهنتون الازهر مصر تحصیل می کنند. در این میان بیشتر از 100 تن معسل افغان در این مرکز مشغول آموزش هستند. درباره پوهنتون الازهر مصر خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش تهیه کرده است که با صدای دکتر عبدالله عطایی آغاز می شود. آقای عطایی از 20 سال به این سو در پوهنتون الازهر مشغول فراگیری علوم اسلامی و تحقیقات می باشد. وی درباره تاریخچه این مرکز می گوید:
الازهر شریف گرفته شده از نام زهرا است. زهرا نسبت به فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بازگشت تأسیس الازهر در زمان جوهر صقلی هست که از جمله خلفای فاطمی مصر بوده که از جمله کسانی که بعد از معز لدین الله فاطمی آمدند و جوهر صقلی کسانی که قاهره را تأسیس کردند. در اون زمان چون که زمانی که مسلمان ها در جای میخواستن شهر بنا بکنن سرآغاز شهر با زیربنای مسجد میگذاشتن، مثل که امر آست وقتی که به مصر آمد قبل از اینکه منطقه فستاد که حال قاهره قدیم است بسازه جامع زیربنای مسجد گذاشت. اینها هم وقتی که خلافت فاطمی خواست قاهره را بسازه در تقلید از امر ابن العاص به عنوان یک فاتح اسلامی زیربنای مسجد الازهر گذاشت.
همچنین شیخ عید عبدالحمید امام مسجد الازهر در این مورد توضیح می‌دهد:
و منذ
361
از سال 361 هجری برابر به سال 972 میلادی این مسجد بنا گردیده، رسالت علمی خود را من حیث مسجد جامع و بعداً من حیث یک پوهنتون ادا می کند. در گذشته استاد در کنار یک ستون می نشست و شاگردان در اطرافش حلقه می زدند. دروس فقه، تفسیر، حدیث، منطق و علوم عربی را می آموختند. مسجد ازهر در ابتدا دارای یک صحن وسیع و سر رواق بود، اما بعدها مجموعی از رواقها، شبستانها، محرابها و منارها و مأذنه به آن افزوده شد. شخصیتهای بزرگ در ازهر درس خواندند و درس دادند و تأثیرات علمی ایشان تا امروز هم پابرجاست. آقای عبدالله عطایی میگوید
شخصیت های همچه امام ابن حجر عسقلانی و بدرالدین عینی از جمله مدرسین بودند در ازهر شریف و صحیح بخاری را هم و یک دیگر به شکل مشترک شرح کرد. از زمان ابن حجر عسقلانی بعد از اینکه ما به تاریخ معاصرتر نزدیک بشین، در اینجا شخصیت های علمی که ما در شرق داریم بدون استثناء همه یا از ازهر به شکل مستقیم فارغن یا شاگرد یکی از ازهری ها می باشن. این تاریخ می رسه که دعوت اسلامی و فقه اسلامی در سرزمین افریقا تا موریتانیه و از سرزمین آسیا هم تا به اندونزی همه داشته و نداره جهان اسلام از نگاه فقهی و شروع احادیث باز هر شریف برمیگرد.
سید جمال الدین افغانی غیر مستقیم تغییراتی را در شیوه درس و اداره ازهر به وجود آورده است. آقای عبدالله عطایی می افزاید
جمال الدین افغانی ازهر از او در امام محمد عبدو هست. با رفتن جمال الدین افغانی از مصر، امام محمد عبدو به سمت مفتی مصر گماشته شد و به عنوان از یک شیخ ازهری بود. افکار و اندیشه های اصلاحگر جمال الدین افغانی و فهمهای مجدد از اون نسبت به معتقدات اسلامی حتی از جمال الدین افغانی که یاد گرفت، اینها رو مثلا در اشخاص مثل عبدالرحمن کواکبی و شخصیت های دیگه مثل امام محمد رشید رضا منتقل کرد. از این اساس فاکولته های مختلف، آغاز از فاکولته شرعیات و منتهی به علوم هنرهای زیبا و موسیقی و طب و انجینری، به شکل مستقل به ازهر عمل میکنه و فروعات داره در خارج از قاهره، بلکه در تمام شهرهای جمهوری مصر عربی و شهرهای دیگه از جهان که از جمله افغانستان هم هست.
در نتیجه همین تلاش ها امروز ازهر به دو قسم تقسیم شده است. یکی مسجد ازهر که در رأس آن شیخ ازهر قرار دارد. شیخ اید می افزاید
49 کلیه 5000 معهد.
پوانتون ازهر دارای 49 فاکولته و 5000 انستیتوت دینی می باشد و این چنین پوانتون ازهر از مسجد جدا شده و هر دو نقش تکاملی خود را می پیمایند. امروز در ازهر مؤثرین بیش از 70 کشور حضور دارند. هارون یکی از مؤثرین کشور چاد می باشد که در مورد انگیزه آمدنش به ازهر می گوید ازهر یک مؤسسه میانه‌رو و جهانی می باشد که همه مذاهب و افکار را با آزادی تدریس می کند. بنابراین همین امتیاز باعث شده است که درس خواندن را در پوانتون ازهر نسبت به دیگر جاها ترجیح دهند. همچنین ازهر یک محل توریستی است که جهانگردان را برای خود جلب می نماید. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. شعر تعلیمی و حکمتی بخشی از بدنه شعر کلاسیک زبان دری است. به نظر می رسد ناصر خسرو بلخی، سعدی و مولانا جلال الدین محمد بلخی بیش از همه در ارائه این گونه شعر پیشگام باشند. شعرهای عارف مثل سنایی غزنوی نیز در کنار مسائل عرفانی و اخلاق، آداب و انسان دوستی پرداختند. اما در ادبیات معاصر فارسی دری هیچ کس به اندازه پروین اعتصامی در این راستا پیشتاز نبوده است. نام پروین اعتصامی در بخش شعر تعلیمی پس از ناصر خسرو و سعدی شیرازی می آید. این برنامه نگاه است به چشمانداز شعر این شاعر نامور. پروین اعتصامی در سال 1285 هجری در تبریز به دنیا آمد. پدرش یکی از روشنفکران زمان خود بود و ای دخترش را تشویق می کرد که به سوی شهر شعر و شعور پیش برود. پروین از کودکی با مطالعه آشنا شد و در 11 سالگی به دیوانهای شاعران بزرگ چون نظامی، مولانا، ناصر خسرو بلخی، منوچهری، فروخی، فردوسی و دیگران آشنا شد. وی از همان زمان نخستین شعرش را سرود. شعری که پروین اعتصامی در 11 سالگی سرود چنان پخته و سفت و رسا بود که تعجب بزرگان ادب آن زمان را برانگیخت. پروین اعتصامی ادبیات را نزد معلمان خانگی آموخت و زبان انگلیسی را در مکتب آمریکایی فرا گرفت. وی پس از ازدواج ناموفق که 3 ماه تجاوز نکرد به گوشه عزلت خزید و دیگر پا از خانه شعر بیرون ننهاد. پروین اعتصامی به تشویق ملک و شعرا بهار در سال 1315 دیوان خود را که حاوی 6500 بیت از قصیده و مثنوی و قطعه بود و چاپ رساند. شعرهای او پر است از نصایح، مناظره های مملو از سفارشات انسان دوستانه و نکات ظریف اخلاقی و پندآموز که وقت کسی آن را می خواند باور نمی کند که حاصل قلم یک زن 20 تا 35 ساله باشد. سروده های او که هم از خصوصیات بدیعی شعر برخوردارند و هم نظم محکم و استوار دارند، لبریز از ظرافت های اخلاقی، اجتماعی و انسانی اند. به گونه مثال به این حکایت پندآموز منظوم گوش بدهید که در آن رویارویی پیرزن را با قباد شاه شرح می دهد. روز شکار پیرزن با قباد گفت: کز آتش فساد تو جز دود آه نیست. روز بیا به کلبه ما از ره شکار، تحقیق حال گوشنشینان گناه نیست. هنگام چاشت سفره بینان ما ببین، تا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست. دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد، دیگر به کشور تو امان و پناه نیست. از تشنگی کدوبنم امسال خشک شد، آب قنات بردی و آب بچاه نیست. سنگینی خراج به ما عرصه تنگ کرد، گندم تو راست، حاصل ما غیر کاه نیست. در دامن تو دیده جز آلودگی ندید، بر عیبهای روشن خویشت نگاه نیست. حکم دروغ دادی و گفتی حقیقت است، کار تباه کردی و گفتی تباه نیست. صد جور دیدم از سگ و دربان به درگهت، جز سفله و بخیل در این بارگاه نیست. تقویم عمر ماست جهان هرچی می کنیم، بیرون ز دفتر کهن سال و ماه نیست. سختی کشیز در چو سختی دهی به خلق، در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست. ملک الشعرا بهار در مقدمه دیوان پروین اعتصامی اشعار او را به 2 دسته تقسیم کرده است. دسته اول که به سبک ادبی خراسانی گفته شده و شامل اندرز و نصیحت است و بیشتر به اشعار ناصر خسرو بلخی شبیه است. دسته دوم اشعاری که به سبک عراقی سروده شدند و بیشتر جنبه داستانی و مناظره دارند که این سبک نزدیک به سعدی است. پروین اعتصامی گاهی عواطف مادرانه و زنانه نسبت به فقرا دارد و گاه بندهای پدرانه می دهد. گاه هم اخطارهای غیر مستقیم حکیمانه به ظالمان و آدم آزارها دارد. شعر پروین اعتصامی به قول از بهار در کل پند است و اندرز و نشان دادن مکارم اخلاق و تعریف حقیقت و علم آموزی و نوع دوستی و تسلیت خاطر بیچارگان و ستم دیدگان. از جمع اشعار او مثنوی دزد و قاضی خیلی دلپسند است و با حقایق و واقعات هر روزگار موافق. در این مثنوی گفتگو و جدل یک دزد و قاضی گنجانیده شده است، طوری که دزد به قاضی می فهماند که قاضی آلوده به فساد است و به این ترتیب نسبت به او بیشتر آلوده به گناه می باشد. بار دزد را سوی قاضی اساس، خلق بسیار روان از پیش و پس. گفت قاضی کین خطاکاری چه بود؟ دزد گفت از مردم آزاری چه سود؟ گفت بدکردار را بد کیفر است. گفت بدکار از منافق بهتر است. گفت هان برگوی شغل خیشتن. گفت هستم همچو قاضی را زن. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت در همیان تلبیس شماست. گفت آن لعل بدخشانی چی شد؟ گفت میدانیم و میدانی چی شد. گفت پیش کیست آن روشن نگین؟ گفت بیرون آر دست از آستین. بعد از آن دزد خطاب به قاضی میگوید: دزدی پنهان و پیدا کار توست، مال دزدی جمله در انبار توست. تو قلم بر حکم داور میبری، من ز دیوار و تو از در میبری. حد به گردن داری و حد میزنی، گر یکی باید زدن صد میزنی. میبرم من جامه درویش اور، تو ربا و رشوه میگیری بزور. دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم. من ربودم موزه و تشت و نمد، تو سیه دل مدرک و حکم و سند. دیده های عقل گر بینا شوند، خودفروشان زودتر رسوا شوند. دزد زر بستند و دزد دین رهید، شحنه ما را دید و قاضی را ندید. من براه خود ندیدم چاه را، تو بدیدی کچ نکردی راه را. می زدی خود پشت پا بر راستی، راستی از دیگران می خواستی. دیگر ای گندم نمای جو فروش، با ردای اوج عیب خود مپوش. پروین اعتصامی در حالی که سبک ناصر خسرو و سعدی را پیروی می کند، از افکار و استعداد خود در اشعارش مایه می گذارد. شعرش زبان ساده و شیوه آمیخته با نکات ظریف عرفانی و پندهای اخلاقی و حکمتی دارد که خواننده را از هر طبقه به خود جلب می کند. از لحاظ فنی هم شعر پروین اعتصامی در خور توجه است، زیرا وی خلاف هر شاعر دیگر که دلبستگی به غزل دارد، قصیده و قطعه را انتخاب می کند و از آن به بهترین وجه استفاده می نماید. حالا خلاصه از یک قطعه از جمع اشعار پروین اعتصامی را برمی گزینیم که درخت بیبر نام دارد. درخت بیبر کنایه از آدم بیدانش و بیحاصل است. آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز، از جور تبرزار بنالید سپیدار. که از من دگر بیخ و بن ماند و نشاخی، از تیشه هیزم شکن و اره نجار. گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس، که این موسم حاصل بود و نیست تو را بار. خندید برو شوله که از دست کنالی، ناچیزی تو کرد بدین گونه تو را خار. آن شاخ که سر برکشد و میوه نیارد، فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار. جز دانش و حکمت نبود میوه انسان، ای میوه فروش هنرین دکه و بازار. از گفته ناکرده بیهوده چی حاصل، کردار نکو کن که نسود است ز گفتار. از روز نخستی نگرد سنگ گران بود، دور فلکت پست نمی کرد و سبکسار. امروز سرفرازی دی را هنری نیست، می باید از امسال سخن راند نه از پار. پروین اعتصامی در سال 1320 در سن 35 سالگی در نتیجه ابتلا به مرض حصبه درگذشت. با قول وی از خود آثار به یادگار گذاشت که به اندازه زبان فارسی دری عمر خواهد کرد.
Sir.